که نکته‌ای که جناب آقای ارشدی فرمودند رو بشه در حقیقت با همدیگه تناسب داشته باشه، یعنی اینکه شأن وکالت، شأن وکالت اینکه کسب و کار نباشه، اینکه بیزنس نیست، اینکه تجارت نیست. بالاخره یعنی اینکه وقتی که میگیم که هم شأن قاضی، حالا کاری نداریم، شاید به قضات محترم هم بعضا نقد وجود داشته باشه، حالا به بعضیاشون میخوام بگم که شما چه نمره میدید به وکلای عزیز منصفانه؟ یعنی این شأن رو خود افراد رعایت میکنن؟ من اینطوری میتونم بگم، ساده بخوام بگم، ما میگیم که احترام امامزاده رو متولی میگن معمولا نگه میداره دیگه. میخوام بگم که حالا در مثلا که مناقشه نیست، آیا وکلای محترم خودشون واقفن به این جایگاه خودشون در عمل و در نظر؟
بله. ببینید، اجازه بدید من قبل از اینی که به این سوال شما پاسخ بدم، اساسا ماهیت حقوقی وکالت دادگستری رو خدمت شما و همه عزیزان عرض بکنم تا آماده بشیم این سوال دوم شما رو پاسخ بدم. ببینید، ماهیت حقوقی وکالت دادگستری یک ماهیت حقوقی از جنس به اصطلاح قضاست.
بله.
یعنی ماهیت قضایی داره. توجه داشته باشید که اساسا یک وکیل دادگستری به هیچ عنوان نباید به اصطلاح هدف اولیه خودش رو کسب سود و منفعت و یا حالا فرض کنید مثلا اخذ وجه یا مال قرار بدهد. هدف اولیه یک وکیل دادگستری احقاق حق و رسیدن به عدالت هست. به همین علت هم هست که در سوگند وکالت، که در ابتدای پوشیدن کسوت وکالت یک وکیل دادگستری یاد میکنه، اونجا صراحتا گفته شده که قسم یاد میکند که بجز عدالت و احقاق حق منظور دیگری نداشته باشد. این یک نکته. نکته دوم اینه که برخلاف به اصطلاح همه حرفه‌ها و پیشه‌های کسب و کار و تجارت، اساساً مقتضای ذات وکالت کسب سود و کسب مال نیست. توجه داشته باشید، به همین علت هم هست که یک وکیل دادگستری حتی اگر فی الواقع به اون وجهی هم پرداخت نشه، موظف هست که کار خودش انجام بده.
در عمل چنین هست آقای دکتر؟
حالا الان خدمتتون عرض میکنم. بله، یکی از دلایلش اینه که ما در کانونهای وکلای دادگستری فی الواقع وکالتهای معاضدتی داریم.
بله.
که بدون حتی یک ریال از موکل، همکاران ما در سراسر کشور مبادرت به وکالت رایگان میکنن. البته در مورد افرادی که واقعا توانایی پرداخت حق الوکاله و هزینه ها رو نداشته باشن. این خود شاهد مثال بسیار خوبی است که اساسا وکالت دادگستری کسب و کار نیست، تجارت نیست. و از طرف دیگه ما وکالت های تسخیری رو داریم در پرونده های بسیار مهم و سنگین.
خب من یه چیز بپرسم، قبول دارید تو حوزه فرهنگ سازی یک مقدار که اجازه بفرمایید با احترام بگم خیلی زیاد کمکاری شده؟
همینطوره.
حالا الان شما برید تو خیابون بگید که آقا سوال داشته باشی کجا میری، جوابای مختلفی میشنوید که خیلی هاش این نیست که میرم کانون وکلا و از معاضدت رایگان اونها بهره مند میشم.
همینطوره. حالا من علت رو که بگم خدمتتون، اتفاقا علت به شما عزیزان تو صدا و سیما و رسانه ها برمیگرده.
ما در خدمت.
چرا؟ حالا بذارید خدمتتون عرض بکنم. ببینید، فرهنگسازی وکالت یکی بله. از وظایف حاکمیت هست.
بله.
ما در اصل سوم قانون اساسی یکی از وظایف حاکمیت که در اونجا مصرح شده افزایش آگاهی های عمومی مردم هست.
بله.
یکی از این آگاهی های عمومی مردم آگاهی های عمومی حقوقی و وکالتی است. یعنی قانونگذار قانون اساسی حاکمیت، یعنی قوای سگانه که صدا و سیما و رسانه ها هم جزئی از اونها هستن، رو موظف کرده که بیاد مبادرت به فرهنگ سازی بکنه. همونطوری که باید فرهنگ خانواده، فرهنگ
دیگه مطالبه باید باشه دیگه آقای دکتر دیگه. ببینید مثلا ما دوستان رو دعوت میکنیم پای خط نیان، خب یعنی چی؟
نباید
یا مثلا مطالبه نشه. ببینید مثلا ما تو نانو تکنولوژی اتفاق خیلی مهم، یه گل خیلی بزرگ اصطلاح میزنیم. خب این باید خوراک دانشیش آماده بشه، برنامه‌سازای ما اینو تبدیل کنن به محتوا و مطالبه‌گری باید باشه. برنامه ساز ما به ذاتش درست تخصصی هم کار میکنن، منتها این نیستش که مثلا خودشون از ناخودآگاه خودشون مطلع باشن که اتفاق خوبی افتاده.
شما باید مطالبه بکنید تا ما بیاییم خدمتتون. من همین بحث همینه. ببینید ما متاسفانه تو این حوزه خیلی غفلت کردیم، یعنی فی الواقع من اعتقاد دارم یکی از رسالت های صدا و سیما اینه که بیاد در اداره معاضدت کانونهای وکلای دادگستری یه برنامه مفصل، اصلا هر دو سه ماه یک بار برنامه مفصل تهیه کنه، این اداره رو به مردم نشون بده، بشناساند که مردمی که نیاز به وکیل دارن و توانایی مالی گرفتن وکیل ندارن، خب بیان مراجعه بکنن. اینجا این اداره اصلا تشکیل شده برای این کار.
ما آمادیم، کمان که تا الان بودیم در خدمتتون. خب حالا قسمت دیگه، چون آخه تقریبا یک روز دیگه از برنامه مونده، میخوام بیشتر صحبت کنیم. هم دوستان دیگه
بله. ببینید ما رسالت اصلیمون اینه، یعنی فی الواقع در اجرای اصل سوم قانون اساسی همه ما، هم قوه قضاییه، قوه مجریه، قوه مقننه، ببینید باید این کار رو انجام بدن، حتی هزینه کنن، بودجه بگذارن بر این قضیه، افزایش آگاهی های عمومی حقوقی و وکالتی مردم.
هزینه نیست، در یک کلام سرمایه گذاریه. کاملا قبول دارم حرف شما.
این باعث میشه که ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی کم بشه و این به قول شما سرمایه گذاری و
تبعاتش هم کم بشه.
و اما اینی که به هر حال الان وضعیت به چه نحوی است، توجه داشته باشید که
تو مردم نه بدون احساس بد رو داشته باشه. یک دقیقه الان در خدمت
ما قالب همکاران ما فی الواقع با تمام توان از حقوق مردم دفاع میکنن و باور کنید به صلاح بسیاری از اونها حتی از خودشون هزینه میکنن. ممکنه در هر جامعه ای افرادی هم باشن تخلف کنن، مرتکب جرم بشن، دادسرا و دادگاه انتظامی کانون و وکلا به شدیدترین وجه ممکن با چنین با این دسته از وکلایی که خدای نکرده بیان موازین رو زیر پا بگذارن، خدای نکرده بیان حقوق موکل رو تضییع بکنن و یا به هر حال خارج از نظامات عمل بکنن.
شماره تلفنی دارید یا شماره پیامک یا مرکز یا سایتی که در دسترس باشه؟
ببینید سایت کانونهای 26 گانه سراسر کشور، قانون مرکز، وارد سایتش بشن، در اونجا دقیقاً همه شماره تلفن ها، همه به اصطلاح وسایل ارتباطی که میتونن ارتباط برقرار کنن وجود داره. خود قانون مرکز هم که مشخص است تهران خیابان آرژانتین، به میدان آرژانتین خیابان زاگرس، دادسرا و دادگاه انتظامی همیشه آمادگی داره.
متشکرم.
هر موردی که به اونها اعلام بکنن رسیدگی میکنه و شفاف هم اطلاع رسانه.
خیلی متشکر. اگر تشریف داشته باشید برای جنبندی هم دقایقی بعد در خدمتتون خواهیم. خب متشکرم شنوندگان عزیز که همراهی میفرمایید ما رو، یعنی برنامه گفتگوی اجتماعی از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها که میتونید نظراتتون رو به 301035 پیامک کنید یا از طریق 2786-1035 شماره تلفن پیامگیر 24 ساعته این شبکه رادیویی منعکس بفرمایید. ایران صدا هم که هم سایتش هم برنامه کاربردیش در اختیار شماست. سایتش هم نشونیش اینه www.iranseda.ir که میتونید هم پخش زنده برنامه ها رو ببینید و اگه برنامه تصویری هم پخش بشه مثل امروز میتونید از طریق این سایت هم ببینید، هم بخشای آرشیوی و اصطلاحاً آرشیوی یا بهتره بگم ضبط شده در حقیقت برنامه ها و پخش شده خدمت شما رو با فاصله زمانی بعدها میتونید در اختیار خودتون داشته باشید. جناب دکتر اسلامی پناه، خب داریم به دقایق پایانی برنامه میرسیم. من دیدم که خود قوه قضاییه هم اهتمام داره بر اینکه این مرکز وکلا و مشاوران قوه قضاییه هم روزآمدتر بشه، فرایندها بهتر بشه. اخیراً هم جناب آقای اژه‌ای ظاهراً یک دستور یا یک حکمی رو صادر کرده بودن که به هر حال به سمت بهتر شدن بره، یعنی فرآیندها بهتر بشه، حالا من میگم چابکتر بشه، خدمات دهی بهتر بشه، اون چیزی که حالا گیر مردم میاد اینطوریه، خدمات بهتری ارائه بشه. حالا ما بیشتر صحبتایی که میکردیم به قول شما عزیزان شاید علیه یا حالا خیلی هم له نسبت به این بحث مرکز وکلا نبود. نکته مثبت و ایجابی هم دارید که راجع به مرکز وکلا روش صحبت بکنیم؟ چون نماینده ویژه از این حوزه نیست، خب من تا حدودی میتونم بگم که بحث متوازن بشه. خب انصافا اینو میگه که هر دو طرف قضیه رو باید گفت.
من انصافا نمیخوام خدای نکرده حق اون مرکز هم ضایع بشه، نه، اون مرکز هم به نوبه خودش خدماتی ارائه کرده. کشور ما به هر حال نظام قضایی ما داره ادارش میکنه، همه اینها درسته. اصلا هیچ وقت این دویت هم اونچنان ضربه جبران ناپذیری به کشور نزده.
خب همگراتر نمیشه باشه؟
بله میشه.
ذهنیت ها رو نمیشه
میشه این دوتار هم میشه طبق یه قانون اداره کرد، منتها هنوز اون فرا نرسیده، اون زمانی که مثلا مرکز مشاوری، مرکز وکلا و مشاورین قوه قضاییه رو با کانون وکلای دادگستری صحبت هایی شده، همیشه توی مجلس، توی خود کانون وکلا، در قوه قضاییه بحث هایی شده.
بله.
و اینو میشه، واقعا امکان پذیر هم هست، یعنی باید از اونها هم به نوبه خود تقدیر و تشکر کنیم. به هر حال اونها هم بخشی از مشکلات و معضلات و حقوقی کشور رو در واقع بهش اهتمام ورزیدن، حل کردن. منتها این دوتا در دراز مدت بایستی در کنار هم باشن، یعنی دیگه نمیشه در واقع دو در واقع نهاد جداگانه و با مثلا، اما نقاط مثبت زیادی هم داشتن.
خب الان من مثلا میبینم که جناب آقای ایجی راجع به آسیب شناسی برخی از روندها و فرآیندهای موجود در مرکز وکلا هم صحبت کردن.
درست.
خب هم شما هم جناب آقای مالکی هم حالا دقایقی بعد خدمتتون خواهیم بود، بگین که خب بالاخره کانون وکلا به عنوان یک کمک و کسی که خبره این کاره، آیا تو این حوزه مشورت هایی رو الان که حداقل الان که علنا اشاره شده به اینکه بالاخره هر جایی یک نقاط ضعف و قوتی میتونه داشته باشه، راجع به بحث برخی از رونده و فرآیندهای موجود در مرکز وکلا خود آیه اجایی راجع به آسیب شناسیش نکاتی رو گفتند و حالا بعدم در حقیقت ضروری دونستن که توجه بشه و یه آسیب شناسی درست انجام بشه، از این فرصت استفاده شده؟ شما که در حقیقت در حوزه علم و فرهیختگی حضور دارید در دانشگاه، حالا اینطور بتونیم از زاویه دانشگاهی این اجماع به وجود اومده یا چون جدید هستن اتفاقی نیفتاده که آقا یک دو سه به نظر من اگر این فرآیند از الف به ب منتقل شود شرایط بهتر می شود؟ چون ببینید من برنامه‌های مختلفی رو خدمت عزیزان بودم، جناب مالکی شما هم میشنوید صدای من رو و همچنین جناب ارشدی که حاضر هستن، خب دوستان میان نقد میکنن، میگن ببینید اینجا این قانون اشکال داشته، بعد ما نماینده مجلس رو آوردیم روی خط، بعد میگه که باشه خب شما انتقال دادید، میگه که نه آخرش رو میگم، یعنی قانونی شما خودتون دیگه برد قانون هستید، میدونید فرایند قانونی تا طی نشود منعقد نشود یعنی اون کار به قوام نمیرسه. ما جناب مالکی هم فرمودن فرهنگسازی، حتی ما بیایم در حقیقت برای بحث‌های کارشناسی هم بیایم کمک بکنیم، برنامه‌های متعدد بسازیم، اون لایه پسیل و پشت پرده و قانونی باید فرآیندش رو طی بکنه. کانون وکلا اگر آسیب شناسی داره به صورت رسمی، مخصوصا موقعی که مثلا خود رئیس قوه قضاییه تو 1400 میاد میگه که ما مثلا آسیب شناسی این بخش رو ضروری میدونیم، به نظرم یک موقعیته و فکر می‌کنم که این حلقه یک مقدار تو لایه نخبگان ما حالا بگیم مورد غفلت واقع میشه، یه کم در حقیقت کم رنگ تره. راجع به این نکته‌ای دارید که بفرمایید؟
بله.
کلام پایانی شما هم باشه.
دور هشتم من خودم نماینده مجلس بودم.
بله.
من نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس بودم. اون زمان لایحه اومد از در واقع دولت به نام لایحه وکالت.
بله.
قرار بود همین مسائل و مشکلات رو حل کنیم. اون به سرانجام نرسید در دور هشتم. در دور نهم و دور دهم هم دوباره همین لایحه رد و بدل شد. الان دو لایحه، یکی لایحه جامعه وکالتی که طرحیه که نمایندگان دادن، دو تا الان تو مرکز پژوهش‌ها در حال بررسیه. اینها یه مسئله بسیار در واقع استمرار داره، پس این روی موضوع در واقع مجلس هم درگیر هست، یعنی در قراره در آینده انشالله اگر اینها به سرانجامی برسه یه تکلیفی درباره این مسائل روشن.
من پیشنهادی هم بدم به عنوان شاگرد اساتید دیگه حضور پیدا میکنن در برنامه، ما سطوح مختلفی داریم در حالا به تعبیر من مملکت داری، از راهبرد داریم تا لایه‌های میانی و عملیاتی و تاکتیکی، حالا لایه‌ای که دسته‌بندی میکنن تو مدیریت راهبردی و اساتید نظر میدن. من فکر میکنم اگر عزیزان ما، کارشناسان ما، نخبگان ما، چون بالاخره نماینده مجلس یک وظیفه‌ای داره، ممکن اصلا اون طرف فوریتش رأی نیاره، اون میشه راهبردی به نظر من، سیاست گذاری، قانون گذاری، ولی یه وقتایی نخبه ما وقتی که مثلا چهار نخبه ما از روی دلسوزی مثلا در مواجهه با فرض بفرمایید جناب مالک شما میشنوید در مواجهه با همین فرمایشی که جناب ایجی کردن اصلا فارغ از بحث قانون گذاری میام میگم ببینید تو همینی که الان هستش حالا فرنگی ها بهبود مستمر یا اسمای دیگه‌ای دارن که مثلا به کار میبرن که بتونیم شرایطی که از این که هست بهترش بکنیم. به نظر میرسه که لایه نخبگان تو این من اونی که میگم کم رنگ هست تو این لایه مثلا الان من میام به عنوان رئیس قوه فراخوان میزنم و قاعدتا هم همه مسئولین ما دلسوز هستن و از روی صداقت هست و میگن که ما دوست داریم اینجا رو وضعشو بهتر بکنیم. خب اگه وایسیم از قانون و مجلس و اینها خب انجام میشه انشالله، ولی اونها یه وظیفه دارن، اما نخبگان ما هم در لایه های بدنه اجرایی و میانی یا حتی علمی کشور به نظر میرسه که موارد رو میتونن منعکس بکنن، چه بسا نامه وزین استاد محترمی یک مشکل بسیار مهم رو از مردم حل بکنه. حالا قانون ممکنه بعدش با یه فرایند طولانی تصویب بشه. جناب مالکی شما نکته ای دارید در قبال این عرضی که گفتم؟ یعنی چه بسا نامه‌ای که
من قبل از آقای دکتر من هم عرض ارادت دارم خدمت همکار خودم جناب آقای دکتر مالکی عزیز، هم من بگم خدمت شما یکی از بهترین کارها و حرکتها همین حرکت صدا و سیماست. واقعا من تقدیر میکنم اتفاقا این برنامه ها تو صدا و سیما اگر بیشتر بشه هم نخبگان هم وکلا هم مشاورین هم از قوه قضاییه کسانی بیان اینجا طرح مطلب کنن و این مطلب رو پخته کنن. به قول فرمای شما این خوب، ولی کار نخبگان هم همون سر جای خودش هست که شما به خوبی فرمودید که اینها بایستی در کنار قانون و مقرراتی که قوه قضاییه نخبگان و وکلا و جامعه علمی کشور هم ورود کنه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما.
ممنونم.
حالا آقای مالکی هم ارتباطشون قطع شده دیگه با ما. ما حدوداً یکی دو دقیقه در خدمت یکی از اساتید خواهیم بود. کلام پایانی جناب آقای ارشدی رو بشنوم بعد در خدمت شما خواهم بود. مجدداً جناب آقای دکتر اسلام.
عرض احترام مجدد. من در پایان فکر می‌کنم شما بحث به جای خوبی بردید جان خوشکام. اونم اینه که ما هدف اصلی رو گم نکنیم. هدف اصلی دادگستری احقاق حق هست و ایجاد یک محیط امن برای سرمایه گذاران و مردم که این هم در همه دنیا توسط یک بازو قاضی محترم و شریف دادگستری و یک بازو وکیل محترم دادگستری صورت میگیره. ما اون اصول رو فراموش نکنیم. یکی استقلال نهاد وکالت هست. دو ارزش معنوی جایگاه نهاد وکالت هست. ببین من بحثی که داشتیم این است. بعضی شغل‌ها تجارت هستن، بعضی شغل‌ها تجارت نیستن. یعنی تجارت هم محترم است. حالا مثلا معلم شاغل هست ولی تاجر نیست. ما هیچ وقت نباید ارزش جایگاه معنوی معلمی رو کاهش بدیم به بحث درآمد. بله شغل است، درآمد هم داره. قاضی هم همچنین. وکالت هم مثل این هاست، پزشک هم مثل این هاست. پس ما در هر قانون‌گذاری که می‌کنیم،
بله،
باعث این رو لحاظ قرار بدیم که یک استقلال، دو ارزش معنوی جایگاه وکالت بهش خدشه‌ای وارد نشود، چه در قالب کانون وکلا چه مرکز وکلا. و حتما من نظر شخصیم رو ابراز میکنم، شاید اساتید محترم شاید کسانی مخالف باشن، ولی این لایه جامعه وکالت که حضرت استاد فرمودن بسیار پدیده مبارکی است. همه وجه همت ما باید اونجا باشد و از طریق گفتگو.
الان تو چه مرحله‌ای قرار داره دقیقاً؟ مرکز وجوش داره روش نظر میده.
بله روش نظر، ولی خب سالیان متمادی که اونجا گیر کرده، مثل لایه قانون تجارت ما شو میده. قانون تجارت
خبر دارید که قرار به سهم بیاد یا نه، یا اینکه هنوز لایه کارشناسی؟ اینم یکی از همین مطالبه هاست که میگم، یعنی حداقل نخبگان این حوزه دیگه باید مطلع باشن که الان کجا گیر کرده، حداقل نظر شخصیشون که الان تو مرکز پژوهش گیر کرده یا قراره مثلا در ماهای آینده سال یا سال 1401 در نیمه دوم نیمه اول، حالا حداقل در حد صحبت، چون بالاخره ما اونجا کمیسیون قضایی داریم، نایب رئیس داریم، بالاخره اونجا به اصطلاح متناظر با حرفه وکالت و قضاوت و بحث قضا اونجا کمیسیون هست و تشکیلات هست و قاعدتا میشه پیگیری کردش. بله میفرمایید.
بله عرض میکردم که مهمترین نقطه‌ای که باید بهش سمتش حرکت بکنیم این است که در واقع اولا گفتگو بکنیم و ثانیاً بریم به سمت تجمیع این دو نهاد، چون این دوئیت نهایتاً معیارها و ارزیابی‌ها و شاخص‌های متفاوتی داره و خودش دچار لجام‌گسیختگی می‌کنه
ما رو. وحدت فرماندهی و وحدت مدیریت
این باید نهایتاً اتفاق بیفتد، طوری که به صلاح و خیر مملکت و ملت باشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر غلام حسین ارشدی، وکیل محترم دادگستری و مدرس دانشگاه. و متشکرم، منم متشکرم از شما که رقدم رنجه کردین، تشریف آوردین و از حسن حوصلتون کلاستون هم این مقدار شاید جابجا شد امروز. متشکرم از شما. برنامه دیگه هم در خدمت عزیزان دیگر بودیم. به هر حال خبرگان زیادی در کشور وجود دارن، بهره میبریم ازشون، ولی به هر حال اینکه امیدوارم یک دو تا آرزو حالا شاید بکنم برای این حوزه و برای مردم در حقیقت، یکی اینکه در دسترس باشه بحث وکالت و اون دانشش، مثل 125 که الان همه میدونن و 115 که اورژانسه، یه شرایطی باشه، حالا سایت، شماره پیامک، نمیدونم، اونی که بشن تدبیر کنن عزیزان، و به اضافه اینکه اون مقررات زدایی ها و کاهش مقررات هم کمک بکنه که من بدونم آقا این 4 تا ماده باش مواجهم، یاد بگیرم درست رفتار بکنم، اول مبتلا نشم، بعد که مبتلا شدم با این اصول. فکر نکنم که بحث قضاوت و وکالت یک چیز هیولاواری هستش که بالاخره من تا آخرین دقایق نمیدونم که بالاخره حق با من هست یا نه، یک شرایط این چنینی، و انشالله بحث فرهنگسازی آموزش رو در لایه دانشجویان و نخبگان و مسئولان هم پیگیری بفرمایید. شما بزرگواران که دسترسی دارین، دانشجوی شما به نوعی رابطه مرید و مرادی بعضی وقتا پیدا میکنه، و انشالله که بتون تو اون لایه هم مطالبه گری و موارد دیگه هم آموزش ببینه. متشکرم از شما جناب آقای دکتر علی اسلامی پناه، استاد محترم دانشگاه، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران. ممنون از شما شنوندگان عزیز که با ما همراه بودید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
جشنواره رسانه‌ای بین المللی امام رضا علیه السلام در بخش‌های مطبوعات و خبرگزاری‌ها، رسانه‌های صوتی و تصویری، رسانه‌های مجازی، عکس و گرافیک، آخرین مهلت ارسال آثار 15 فروردین ماه 1401. مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی.
یک نهال، یک زندگی. در روز درختکاری به یاد زندگی بخشی اهدا کنندگان عضو، یک نهال میکاری. با ارسال ویدیوی کوتاه از کاشت نهال خود و همچنین بیان احساستان در یک جمله، خطاب به خانواده هایی که با تصمیم خود زندگی بخش 1 تا 8 نفر شدند، در پویش ملی یک نهال یک زندگی شرکت کنید. وعده ما 15 اسفند ماه در سراسر کشور. جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به سایت www.ehdacenter.ir مراجعه نمایید. انجمن اهدای عضو ایرانیان.
عزیزان شنونده، از شما دعوت می کنم با میان برنامه روی ماه خدا همراه باشید.
خدایا کیست که طعم محبتت را چشید و جز تو کسی را آرزو کرد؟
یا من نرجو لکل خیر،
سر سپردیم به جان، به جان دل.
بیدلی گفت به من حضرت دل آینه است، آنچه نقش است در این آینه تنها عشق است.
ماه ماه‌های خداست رجب، چه این که پیامبر مهربانی ها فرمودند ماه رجب ماه خداست، شعبان ماه من، رمضان ماه امت من است. گفتن از رؤیت هلال ماه رجب، گفتن از درک روی ماه خداست،
روی ماه خدا،
گفتن از شرح دعای بندگی به روایت دکتر حجت کیفی بجستانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما شنوندگان عزیز، خوبانی که امروز هم اهل راز و نیاز و اهل مناجات در ماه رجب با خداوند کریم هستید. فراز آخر دعای ماه رجب که امام صادق علیه السلام به ما آموزش داد تا هر صبح و شب بعد از هر وعده نماز در ماه رجب بخونیم و از برکات، فضیلت‌ها و نعمت‌های این ماه با عظمت و این ماه با صفا رجب الاسب بیشتر بهره‌مند بشیم، این فراز زیباست.
یا ذل جلال والاکرام، یا ذل نعماء والجود، يا ذا المن والطول، حرم شيبتي على النار.
به به، مگه از خداوند کریم با فضیلت تر، با کرم تر، با احسان بیشتر سراغ داریم؟ خداوند کریم اگر بخواد از باب عدالتش با ما رفتار کنه، اعمال ما رو میسنجه و در مقابل اعمالمون به ما ثواب و حسنه و عطیه و پاداش میده. اما راه و رسم خدا این نیست. راه و رسم خدا اینه که به جای باب عدلش سعی میکنه از باب فضلش به بندگانش نگاه کنه. اگر ما خوب بندگی کنیم، اگر ما اهل بندگی و اهل ماه رجب بشیم، چقدر زیبا میتونیم از باب فضل خداوند کریم بهرمند بشیم. توی این ماه عزیز که بندگانت با تو حرف میزنن، با تو مأنوس میشن، خدایا چه چیزهایی رو که میگن، چه اون چیزهایی رو که نمیگن بلد نیستن، یادشون میره، به همه بیشترش رو عطا کن که تو خداوند کریمی. التماس دعا یا علی.
من مست و تو دیوانه، ما را که برات خانه. من مست و تو دیوانه، ما را که برات خانه. هی چند تو را گفتم کم خور دو سه پیمانه، کم خور دو سه پیمانه. جانا به خرابات حال لذت جان بینی، حال لذت جان جان را چه خوشی باشد بی صحبت جانانه، بی صحبت جانانه. من مست و تو دیوانه، آره که برد خانه. ای چند تو را گفتم کم خورد و سه پیمانه، کم خورد و سه پیمانه. من مست و تو دیوانه، مارا که برد خانه. ای چند تو را گفتم کم خورد و سه پیمانه، کم خورد و سه پیمانه.
دومین جشنواره رسانه‌ای بین المللی امام رضا علیه السلام در بخش های مطبوعات و خبرگزاری ها، رسانه های صوتی و تصویری، رسانه های مجازی، عکس و گرافیک، آخرین مهلت ارسال آثار 15 فروردین ماه 1401. مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی.
صبح شما بخیر هموطنان عزیز و ارجمند. آرزو می‌کنیم سلامت و تندرست باشید. همچنان با بخش اول برنامه ها در خدمت شما بزرگواران هستیم تا ساعت 14. امیدواریم شما هم همراه ما باشید و نظرات خودتون رو حتما با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید تا با استفاده از نظرات شما عزیزان برنامه ها تقدیم حضورتون بشه. دعوت میکنم با برنامه روزنه همراه باشید.